بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
فلان در اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران کاردار جمهوری اسلامی را احضار کرد. آمریکا و اتحادیه اروپا اعلام کردند تلاش‌ها برای تحریم‌های بیشتر علیه ایران ادامه خواهد یافت. و گروهی از فعالان سیاسی نسبت به اصلاحات در چارچوب نظام ولایت فقیه هشدار دادند. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت تهران. همراهان خوب رادیو فردا سلام، آدینتون بخیر. مانیا منصور هستم، میزبان شما در مجله نیمروزی به مدت 30 دقیقه و با برنامه نگاه تازه. اما قبل از شنیدن این برنامه به چند خبر توجه فرمایید. وزارت خارجه فعلان در اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران حسین علیزاده کاردار جمهوری اسلامی در هلسینکی را احضار کرد. وزارت خارجه فعلان امروز در بیانیه‌ای ضمن ابراز نگرانی عمیق از سرکوب معترضین به انتخابات، فعالان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران در ایران گفته است جمهوری اسلامی باید میثاق‌های بین‌المللی را که ایران از امضا کنندگان آن است رعایت کند. وزارت خارجه فعلان همچنین بر آزادی عقیده و مذهب تاکید کرده و از بازداشت و محاکمه بهایان ایران ابراز ناخرسندی کرده است. آمریکا و اتحادیه اروپا روز پنجشنبه با تاکید بر اینکه فشار خود را بر ایران برای ارائه جزئیات برنامه هسته‌ای‌اش ادامه خواهند داد اعلام کردند اگر ایران نتواند ثابت کند که این برنامه مقاصد صلح‌آمیز دارد، با تحریم‌های جدیدی روبرو خواهد شد. 31 تن از روشنفکران و فعالان سیاسی در واکنش به بیانیه 17 میرحسین موسوی نسبت به اصلاحات در چارچوب نظام ولایت فقیه هشدار دادند. امضا کنندگان این بیانیه دل بستن به اصلاح در چارچوب نظام ولایت مطلقه فقیه را که در قانون اساسی جمهوری اسلامی رسمیت یافته، دور از واقع بینی و نادیده گرفتن خواستهای ریشه‌دار مردمی دانستند که جنبش سبز را راه انداختند. خب دوستان، در اینجا نوبت میرسه به برنامه نگاه تازه، با هم میشنویم.
نگاه تازه.
سلام، محمد زرقامی هستم
و من هم محمد رضا کاظمی،
با یک برنامه نگاه تازه. ویژه یک. آره،
ویژه یک یعنی چی؟
منظور ویژه یک خواننده.
آها، منظورت این بود. محمد میخواست بگه که الان برنامه ما در مورد یک خواننده هستش،
خواننده که حداقل برای ماها که سنمون قد نمیده به قبل از انقلاب، اما دهه 60 باز هم زیر اون بمبارانا آهنگاشو گوش میدادیم و اتفاقا من با یکی از آهنگای این خواننده با خواهرم چقدر خاطره داشتیم. این آهنگ
چه خاطره داشتی؟ اول بگیم کی هستش. خانم هایده هست که من خیلی دوستش دارم، ایشون هم خیلی دوست داره و شما هم حتما خیلی دوست دارید. با توجه به اینکه همین روزها 20مین سالگرد درگذشتش بوده، برای همین ما فکر کردیم که یه برنامه رو کامل اختصاص بدیم بهش، از یک دید دیگه، از یک زاویه دیگه، از یک نگاه تازه بهش دقیقاً نگاه کنیم. خب خاطراتو بگی.
آره، خاطرم این بود که من خواهرم بچه بود، بعد این یه آهنگ هایده داره
رسواش میکنه.
نه خب من یه سال ازش بزرگتر بودم. بعد این میرسید به این قسمتی که هایده میگفت رسواش میکنم من. خواهر من خب بچه بود، نمیتونه تلفظش بکنه، بعد میگفت سک سک میکنم من. این خاطره شده با آهنگ هایده تو اون سالها. البته میدونم که قطعا تو هم خاطرات زیادی با آهنگای هایده داری.
آره خیلی خاطره دارم، ولی الان هیچ کدومش هم یادم نیست.
چقدر خوبه، پس خاطرات چقدر پرباره. اگه شما هم خاطره ای مثل محمد رضا دارین که هیچ کدومش یادتون نیست، پس این برنامه رو بشنوین، شاید خاطراتتون یادتون بیاد.
دلم گم شده پیداش میکنم من، اگه عاشق بشه وای به حالش، رسواش میکنم من، وای به حالش، رسواش میکنم من.
خب قبل از اینکه برنامه نگاه تازه تبدیل بشه به این برنامه های صدا و سیما، هست در مورد جنگ درست میکنم، همش خاطره تعریف میکنم. بریم سراغ یه نفر که یه ذره خاطراتش دقیق‌تر و نزدیک‌تر و دست اول‌تره.
اگر که موافق باشی محمد رضا، بریم پیش محمد حیدری در لس آنجلس، یکی از آهنگسازایی که قبل از انقلاب و بعد از انقلاب با هایده کارای به یاد موندنی و خاطره انگیزی انجام داده.
از جمله‌شو
بذار خود محمد حیدری بگه، ولی می‌خوای اگه موافقی پیش از اینکه بریم، من به جای که من بگم چه کارهایی، چند تا از کارهای محمد حیدری که
دقیقاً پخش کنیم. آره
گوش کنیم.
موسیقی
ترانه‌ها رو که شنیدید محمد حیدری آهنگاشو ساخته بود. آقای حیدری، خود شما آشناییتون با هایده چجوری آغاز شد؟ کجا اولین بار خانم هایده رو دیدین و چطور شد؟
آره، من اولین بار هایده رو تو خونه محسی دیدم. رفته بودم اونجا، من یه آهنگی داشتم با محسی. هایده اومده بود اونجا، محسی تازه زایده بود، سحر و یه دو سه ماهش بیشتر نبود. هایده سلام علیک کرد، خیلی آدم خوش برخورد و خوش زبونی هم بود. گفتش که آقای حیدری شما ممکنه مثلا تشریف بیارین پس فردا خونه ما. من رفتم و باهاش صحبت کردم. اولین آهنگم که براش ساختم اون آهنگ حیف بود که براش ساختم با شعر خانم همامی رفشاد.
آقای حیدری، هایده قبلش با آهنگسازای دیگه هم کار کرده بود، شما چه ذهنیتی از سبک و سیاق کارهای قبلیش داشتین؟
قبل از من هایده با تجویدی کار میکرد و از خرم هم یکی دوتا خونده بود. تجویدی با همیرا کار میکرد، یعنی همیرا رو تجویدی آورد. بعد اون دوتا بینشون اختلاف افتاد و تجویدی دنبال یه خواننده میگشت که بتونه جای همیرا رو بگیره و آهنگایی که ساخته بود بتونه بده به اون بخونه. هایده رو که پیدا کرده بود یه با هایده کار میکرد. خیلی تاثیرگذار بود به خاطر اینکه خب تجویدی رو ما همه میدونیم که یکی از اساتید موسیقی ایران بود، در آهنگسازی، در ردیف شناسی، همه چی. تاثیرگذار بود که هایده روند کارش رو به صورت موسیقی ایرانی بتونه پیدا بکنه و حتی من فکر میکنم در آواز خوندنش هم تجویدی خیلی راهنماش بوده.
خانم هایده کلا چقدر اطلاعات ادبی داشت و اونو دخیل میکرد توی انتخاب ترانه ها؟
شعر رو که میدید خب شعر خوب بود، لذت میبرد ازش و کسایی هم که بهش شعر میدادن با من کار میکردن، خانم میرفشار، نمیدونم آقای نگهبان، آقای اردلان سرفراز، حتی آقایون دیگه مثلا انوش روان روحانی، آهنگایی که بهش داد و اینا همه شعرها تقریبا دستچین شده بود.
یعنی اینکه خودش انتخاب میکرد شعر رو یا نه شعر پیشنهاد شما؟
نه، فرصت انتخاب شعر نداشت. یعنی به مدتی که من کار میکرد این زمانی من نگفت بیا روی این شعر کار بکن، ماها بودیم که براش انتخاب میکردیم.
بعضی از خواننده ها به گفته اهل موسیقی اینطوری هستن که تا ترانه ای رو بهشون میدی فوری اون احساس شعر رو میگیرن و شروع میکنن به اجرا. خانم هایده چطوری بود؟
همین خواننده های خوب ما، چه خانم ها چه آقایون، اینا سلیقه داشتن تو خوندن. یعنی وقتی که یه ملودی رو من میساختم میدادم به اینا خودشون یه مقدار اضافه میکردن.
چطوری مثلا؟
تحریرهایی یا حالتهایی. من باب مثال وقتی که من آهنگ سوغاتی رو برای هایده ساختم، اون خط اولش که میگه وقتی میای صدای فاد از همه جاده ها میاد، انگار نه از شهر دور که از همه دنیا میاد، ای که توی همه کسم بی تو میگیره نفسم، قبل از این بود یا بعد از این بود یه نوتو گفت اینجا رو اگه بکشیم خیلی بهتر میشه و این کار کرد و خیلی هم بهتر شد. مثلا بعضی وقتا من راضی میشدم به خوندن و میگفت نه من اینو یه دور دیگه بخونم.
چقدر برای اجرای ترانه وقت میذاشتین؟
والا اون موقع تکنیک با حالا خیلی فرق میکرد. الان جوریه که تیکه تیکه میخونن در حقیقت، ولی اون موقع تکنیک وقتی که خراب میشد بعد دو مرتبه میرفتی از سر میخوندی. یه دونه از آهنگا رو که خیلی باش زحمت کشیدیم و سختش بود و حالا نمیدونم چرا اینجوری شده بود، یه به خاطر عجله ای بود که ماشین شب عید بود، آهنگی بودش که من براش ساختم رو شعر شیخ بهایی و بهمن فرسی، ای تیر غمت را دل و شاق نشانه.
بله، یه ککاره قشنگتون.
بله بله، اینو رفتیم تو خود تلویزیون ضبط کنیم. معمول نبودش که توی استودیوی تلویزیون ضبط کنیم، مقدار زیادی حدود 4-5 ساعت طول کشید. آخرم اون موقع نشد، رفتیم و فرداش برگشتیم این کار انجام داد. این بستگی به حال روزش داشت دیگه، میدونی؟ مثلا این موضوع خود خصوصیه ولی خب بد نیست که بگم. اون موقع عاشق اون آقای چیز بود، منوشهر خانلری. آهنگ دلم میخواد که روزی 100,000 بار رو بهت بگم دوست دارم عزیزم، و این آقا اومد تو استودیو باهاش، گفت این باید بیا تا من اینو ببینم بخونمش. خیلی حرف دلشو گوش میکرد.
برداشت شخصی خود من این بود که خانم هایده اطلاعات زیادی از موسیقی داشت.
من تا اونجایی که میدونم اولش خودش اینجوری که میگفت مقدار زیادی از دلکش تقلید میکرده قبل از اینکه بخواد تو رادیو بیاد و این حرفا، ولی دستگاه رو خوب میشناخت. وقتی که میخوند سر ضبط و اینا و چه آواز و چه چیز دیگه پرت نمیشد از یک دستگاه بره بیرون بخواد گوشه دیگه رو بی خودی بیرفت بخون. من فکر میکنم که تجویدی بهش مقدار زیادی تعلیم داده بود
و این کارو برای شما پس ساده کرده بود دیگه.
بله 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 بله، ماها بهش نمیگفتیم که چه جوری بخون. مثلا اگه که تصنیفی بودش در فرض بکنیم که دشتی باش میخون، میدونست که مثلا قسمت اوجشی که داره میخونه، اوچاقش داره میخونه، یعنی که چه کار داره میکنه.
دو تا خواهر بودن به هر حال، مهستی و هایدش، چون شما میدونم که با هر دو هم کار کردین، اما تفاوت صدای این دو خواهر به نظرتون چی بود؟
مهستی در ایران که بود، در اینجا رو نمیگم، صداش از لطافت بیشتری برخوردار بود نسبت به هایده. هایده از قدرت صدای بیشتری برخوردار بود.
اما آیا این دو خواهر هیچ وقت با هم رقابت هم میکردن؟ به هر حال شما تا اونجا که من بودم نزدیک به هر دوتاشون بودین.
بله، من به هر دوتاشون نزدیک بودم. این با هم دیگه البته در خفا کلنجاری میرفتن، ولی در ظاهر و در اجتماع خیلی با هم دیگه به قول معروف یه روح در دو برم بودن. هایده واقعا زن خیلی سیاستمداری بود، خیلی مدیر بود.
از چه جهت؟
از همه جهت، حتی تو خانواده بیشتر حرف هایده در رو داشته حرف مهستی، و هایده از نفوذ کلام بیشتری برخوردار بود. مثلا حرفی که میزد دیگه رو حرفش که سر نمیتونست بزنه. توی کارش هم اینجوری بود.
یه نمونه شو میتونی بگین؟
مثلا آهنگ سوغاتی رو که ما رفته بودیم ضبط کنیم، اون موقع تازه خواننده ها طوری شده بود که پول میگرفتن میخوندن. قبلا نبود اینجوری. قانونی مجلس تصویب کرد به اسم قانون مؤلفین و مصنفین. منم شما یادت میاد؟
بله بله.
در حقیقت یه قانون لویالتی بودش که مثلا اونجا گذاشته بودن که این حق و حقوق آدما که آهنگساز چه شاعر چه خواننده محفوظ بود، بعد دیگه دوزی موزی نمیتونستن بکنن. بله. به خاطر این موضوع قدرت مالی کمپانی ها رفت بالا و خواننده ها میگفتن که خب وقتی اینجوریه دیگه باید به ما دستمزد بدی. یادمه که ما قرار بودش که ساعت یه جمعه ای بود، آره ساعت 8 شب بود، قرار بودش که 45,000 تومان بیارن بهش بدن. اون موقع هم 45,000 تومان خیلی پول بود. گفتم جمعه است و شما بخون و شنبه بهتون میگم. گفت نه تا پول نهاری من نمیخونم. اینقدر وایساد تا پول آوردن بعد شروع کرد خوندن.
خروج از ایران آقای حیدری چقدر تأثیر گذاشت روی فضای کاری هایده؟
شب آخری که هایده میخواست بیاد از ایران بیرون، من یادمه خونه آقای گلپایگانی بودیم و یه غذای دوست داشت که گفته بود خانم گلپایگانی براش پخته بود، اون شب اونجا بود و فردا هم از همون شبایی بودش که خیلی دیگه اوضاع دیگه خراب بود و هواپیماها مثلا همه اعتصاب کرده بودن. اون موقع بودین اومد بیرون، یه خونه داشتین توی لندن، توی های کنزینگتون یه خونه داشت، مهسی هم داشت. این اومد اونجا و مدت زیادی اصلا فرصتی نداشت، جایی نبود که بره بخونه و تا اینکه اومد آمریکا. تو آمریکا هم که اومد یه گرفتاری با جامعه کلیمیا پیدا کرد، مدت هم یه مدتی را بهش نمیدادن تا اینی که یواش یواش شروع کردشون.
یعنی نفوذی که کلیمیا دارن روی مسئله موسیقی؟
بله بله.
خانم هایده البته رفت آمد زیادی هم با دربار و خانواده شاه داشت، درسته؟
بله، خیلی دوستش داشتم. توی جلسات عمومی که توی کاخ نیاورون بود برای مهمونای شاه، غیر از اون توی برنامه‌های خصوصیشون بود، حتی خیلی خصوصی که مثلا فرض کن به کیش می‌رفتن، به نمیدونم شمال می‌رفتن. خیلی آدم بانفوذی بود. نخست وزیر خیلی حرفشو گوش میکرد.
منظورتون هویداه؟
بله دیگه، اون موقع هویدا بود دیگه. و یه مثال براتون بگم، اینا البته یه خود خصوصیه ولی خب حالا که دیگه گذشته، مثلا یکی از پسراش ناراحت بود، هایده صبح خواب بیداش کردنش یعنی مصاحبه بود با مرگش. آدمی که شب ساعت 4 صبح میخوابید 3 صبح میخوابید و میگفتش که به خاطر اون ساعت 6 صبح پا میشه که زنگ بزنه که وزیر رو گیر بیاره. یعنی وقتی که زنگ میزد میگفت من هایدم میخوام با فلان وزیر صحبت بکنم، یه ردپای نداشت به قول معروف.
در دورانی که خارج از ایران بود آیا هایده رو همون طوری دیدید یا نه هایده تغییر کرده بود؟
از لحاظ روحیه افت کرده بود، فعالیت زیادتری میکرد. تا هایده قبل از مردنش سکته دیگه کرده بود، نذاشتنش که خبردار شه و دکتر منش کرده بود از پروازهای طولانی،
ولی با این حال میرفت.
یه مدتی کوتاه اومد ولی باز مرتبه راه افتاد. از آن زمان که ریزو چه نقشی از تراب شد، امام جستجوی دل سال دیگه باز شد، نرفت کام تشنهی به جستجوی تشنه شیرا شو.
محمد حیدری بود، یکی از آهنگسازای ایرانی مقیم لس آنجلس.
و این اجرایی رو هم که از هایده شنیدید بخشی از آخرین کنسرت هایده بود پیش از درگذشتش، که در اون کنسرت اتفاقا محمد رضا عبدی یمینی هم حضور داشت به عنوان تنظیم کننده ارکستر.
و البته نکته جالبی که هست، ویدیو رو که می‌بینی اصلا مشخص نیست که حالش بد باشه و اینها، کاملا قبراق و سر حال هست.
آره این نکته خیلی جالبیه. اتفاقا سر همین قضیه من متوجه شدم که مهدی زکایی هم جزو کسایی بود که آخرین گفتگو با هایده رو انجام داده بود. و جالبه که این گفتگو به یک حوادثی هم همراه شد. نمیدونم موافقی الان زنگ بزنیم؟
آره
خودش برام توضیح بده.
آره آره حتما بریم. آقای زکایی سردبیر مجله جوانان چاپ لس آنجلس.
هایده تقریبا به طور قطع آخرین مصاحبهش رو با مجله جوانان انجام داد که همون زمان ما یه روجل ازش گذاشتیم. و نکته خیلی مهمی که در مورد روجل بود این بود که آقای حسام ابریشمی نقاش خیلی معروف به ایشون طرح روجل ایشون برای جوانان درست کرد و صورت هایده یه صورت خیلی غمگینی بود که به یه جای نگاه میکرد و آقای حسام ابریشمی جلوی صورت ایشون یک عروسکی رو کشید که در حال رقص بود. و موقعی که مجله چاپ شد درست همون هفته بعد این حادثه خانم هایده در شمال کالیفرنیا پیش اومد و ایشون بعد اینکه روی صحنه حالشون به هم خورد اینا در بیمارستان فوت کردن. ما بلافاصله چند تا نامه داشتیم از کسایی که آشنایی داشتن با مسئله به اصطلاح سرخپوستان. اینا به ما گفتن که توی منطقه های سرخپوستی و جنوب به اصطلاح مکزیکو اینا این علامت مرگه، شما جلوی صورت خانم هایده گذاشتین، در حالی که نه آقای حسام ابریشمی میدونست نه ما میدونستیم. اون روزی که این حادثه اتفاق افتاد برای خانم هایده، من رفته بودم با خانم محسی گفتگوی با هم داشتیم و معمولا دو تا خواهر با هم رقابتای داشتن و خانم محسی اصرار داشت که بعد از خانم هایده حتما یه روزه داشته باشه. من واقعا به دیدنش رفته بودم با هم توی خونش در حال صحبت بودیم که از شمال کالیفرنیا زنگ زدن و خانم محسی اطلاع دادن که هایده در بیمارستان فوت کرده. خانم محسی هم شدیدا ناراحت شد، اصلا نمیدونه چیکار بکنه. یکم هم ناراحت بود از اینکه چرا توی زندگیش با خواهرش این همچه رابطه داشته، ولی به هر حال شدیدا افسرده شد، شروع به گریه کردن. سال که حالا به خاطر این همه مثلا روجر چاپ بشه برای اولین بار بعد از سالها اومد راجع به هایده حرفای بسیار زیبایی زد و خیلی ازش تعریف کرد. ولی قبل از این زیاد اینا با هم اون رابطه دوستانه نداشت. البته شاید حق داشتن، به عنوان دو تا هنرمند بودن دو تا رقیب بودن.
مهدی زکایی بود، سردبیر مجله جوانان چاپ لس آنجلس.
فقط میتونم بگم که به امید اون روزی که برگردم به ایران و در میدون شهیار با صدای خودم بدون میکروفون بدون موزیک برای همه هموطنانم بخونم و همونجا در کنار اونها به زندگی خاتمه بدم.
بر خاک را افتادی اما بان که هر شب نالی ها چون مرغی شب سر
احساس دوری از وطن با هیچ چیزی در دنیا نمیشه مقایسش کرد، نمیشه از بین بردش. برای یکایکتون دلم تنگ شده، برای مملکت عزیزم ایران، برای هواش، برای خاکش، برای کوچه هاش، برای همه چیزش. آرزو میکنم روزی خودم رو در قلب همه عزیزانی که در این مملکت هستن ببینم.
تو این میخونه ها خسته دردم، به دنبال دل خودم میگردم. دلم گم شده پیداش میکنم من اگه عاشقته.
قسمت هایی از مصاحبه شهرام میریان رو با هایده شنیدید که این مصاحبه دو سال پیش از مرگ هایده تهیه شده بود.
خب حالا یکی از کسایی که خاطرات زیادی داره با هایده و مطالب جالبی رو حتما میتونه تعریف کنه برامون، یکی از همکارای خودمونه، آقای شهرام میریان.
اگه موافق باشی پس بریم سراغ شهرام میریان.
من که همیشه موافقم.
تو همیشه موافقی، ولی من
میگی اگه موافق باشی. خب من که مگه برنامه باید درست بشه اینجوری دیگه. میگه اگه موافق باشی. خب
راست میگه، اینو اشتباه منه همیشه، اینو این تیک کلامی میگه اگه موافق باشی.
بریم با آقای میریان صحبت کنیم.
باشه.
شما از جمله همکارای ما هستید که سابقه بسیار طولانی در این حرفه کار رادیو تلویزیون دارید و ظاهرا از همین طریق هم ارتباط نزدیکی با خانم هایده داشتید.
آشنایی من با خانواده هایده برمیگرده به زمانی که روابط ایران و عراق خوب شده بود و و شاه پیشین دفتر الجزایر و اون قرار معروف رو با صدام حسین امضا کرد. صدام حسین به ایران آمد. در شبهایی که صدام حسین در تهران بود، گویا یک شب در یکی از این برنامه‌ها که در کاخ برپا شده بود، خود صدام ابراز علاقه کرده بود که هایده و محسن در یکی از این برنامه‌ها باشند. بعد هایده و مسی در برابر صدام حسین هم برنامه اجرا میکنن. بعد صدام حسین که وقتی که برمیگرده به کشورش، همزمان دعوت کرد هایده و مسی رو به عراق، خودش شخصا و من هم به عنوان سرپرست یک گروه خبری از رادیو تلویزیون همراه با حدود 40 رقصنده از وزارت فرهنگ و هنر آن زمان رفتیم به بغداد. یه اونجا چون با آشنایی قبلی که با هایده و مسی و حتی مادرشون هم باهاشون بود، آشنایی ما از اونجا شروع شد. همینطور که هر شب هایده و مسی اونجا برنامه داشتن، تماشاگرانی که میمدن همه زمینی که دست میزدن و ابراز احساسات میکردن برای هایده و مسی، موضوعی که خیلی چشمی بود، اینها صحبت از دشتی میکردن. یعنی میگفتن که دشتی دشتی، یعنی دشتی بخون. بعد من پرسیدم از اون مقصود این دشتی، خب یه مایه موسیقی خودمون هست، این دشتی مقصود اینا چیه؟ بعد فهمیدم که اینا وقتی میگن دشتی، مقصودی که آواز بخونه هایده. بله، هدف این دشتی رو یعنی آواز. برای تمام اینها رو من قبلا پیش بینی کرده بودم و از مقامات رادیو تلویزیون عراق خواهش کرده بودم که برنامه‌ای رو که به ضبط تصویری میرسونن این رو به من بدن که من بیام در تهران این رو به صورت یک شو اجرا کنم. و من یه برنامه شو تلویزیونی میشه گفت به عنوان رهاوردی از عراق عنوانش بود درست کردم. حدود 2 ساعت و نیم بود که خیلی مورد توجه قرار گرفت. یادمه که اون موقع که البته شما یادتون نیستش، بله، اون موقع مثلا شو فرخزاد بود، شو علی بفشار بود، شو حسن خیاط باشی بود و اینها. این که اومد مردم خیلی دوست داشتن که هایده و مسی که در عراق بود و مردم و عربا و اینها برا ببینن که چه جوری بود و اینا، این خیلی مورد استقبال قرار گرفت که 2 هفته پشت سر هم جمعه پخش شدش.
آقای میریان، بگذاریم برسیم به این قسمتی که هایده از ایران خارج شد چه جوری بود و چه اندازه فکر میکنید که قابل قیاس بود با هایده ای که در ایران شما سراغ داشتین دیده بودینش؟
هایده که اومد اینجا، خب با هم تماس تلفنی داشتیم، او در لندن بود و البته پیش از انقلاب اومده بود و خیلی یه حالت بیماری عصبی داشت که وقتی من باهاش صحبت میکردم میبینم که اصلا راضی نیست. البته میگفتش که ایران ما رو نمیدونم قصر کردن، اشغال کردن. بعد خب میدونی که همونطور که هایده بیرون بود، اون خانه بسیار مجللی که در خیابان جردن داشت، اونجا رو مثل یه مصادره کرده بودن و خب اینجا یه آپارتمان کوچکی برای دخترش گرفته بود که اونجا زندگی کنه. نامه نگاری هایی که با هم داشتیم دیدم نه خیلی ناراحته. بعد به من گفتش که شهرام اگه میشه اونجا ببین، برنامه‌ای هست که من بیام ببینم، چون اینجا دعوت کردن که جایی هستش خیلی بزرگ و مثل کاواره میمونه و من بیام اونجا. بعد مثل اینکه کسانی بودن در آلمان خیلی اصرار کردن که حتما بیاد ببینه اینجا رو، که اومد آلمان و من باش رفتیم اونجا رو دیدیم. کاواره نمیشه گفت، ولی یه سالن غذاخوری بود، غذاهای ایرانی داشت. و بعد گفتم که ببینید اینطوریه هایده، اگر بشه نکن این کارو، الان یه وضعی هستش که ممکن اصلا این برنامه هم نگیره. گفتش که یا هرچی تو بگی، تو اونجا رو تو میشناسی و فلان نمیکنم. و رفتشو که بعد اون برنامه های بزرگ شروع شد در اشفوت. حالا در واقع یه جاییست که زمستونا میان اونجا، رقصندگان میان روی یخ برنامه اجرا میکنن اینها، و خیلی سالن بزرگی است اونجا، حدود 9000 نفر جا میگرفت. و هایده اومد اونجا، خیلی مورد استقبال قرار گرفت. و بعدش دیگه اون برنامه‌های لندن شروع شد و یه یواش یواش خوشبختانه افتاد و بلتک اون برنامه‌های بزرگ رو اجرا کرد و که بعدم رفتش آمریکا. حتی هایده یک نواری ضبط کرده بود، یک برنامه‌ای بود اون موقع به اسم یک شب از 1001 شب. هایده این برنامه رادیو اجرا کرد و در نقش یک خاتون، و این نوارشو به من داد. گفتم ای مگه تو تو نمایشنامه هم بازی کردی؟ گفت آره این بود. گفتم چه، تو من متوجه نشدم و نیا گفتم رادیو ضبط کردیم و این رو میدم به تو، دست تو باشه، اگر من خواستم کپی کن به من بده. بعد یادمه که آخرین باری که من زنگ زد شب بودش، گفت شهرام اگه میشه اون رو برای من کپی کن و بفرست، اصلش پیش خود باشه، که این آخرین باری بود که با هایده صحبت کردم. که بعدش دیگه در اون برنامه سان فرانسیسکو اونجا اون شب برنامه خیلی پرشورهالی هم اجرا کرد و حتی صحبت هم کرد و هایده از میان ما رفت.
بریم به بخش به گفته تو جالبه
یه تعداد خیلی زیادی بهمون گفتن برنامه هفته پیش خوبه، یه تعداد انتقاد داشتیم، یه تعدادی هم گفتن آقا شما اشتباه کردیم تو این برنامه. در اصل آقای نوریالا
آره من قبلش خونده بودم و این واقعا زایه شد.
سریع بگم که اشتباه این بود که در اصل سیاوش پسر
کیکاووسه، ولی آقای نوریالا گفت سیاوش
پسر کیخسرو. مثلا
کیخسرو. خب عذر می‌خوام، تلفنایی که داشتیم یکیش عقیق خانم بود که کلی برامون حرف زد بود.
محمد از شیراز،
فرهاد از خراسان جنوبی،
سلیمان،
احمد از شوش،
میلاد حسنیا از اندیمشک
و ولی یه تلفن
نداریم.
ایمیل هام از بیتا خانم.
دو تا شنونده یکی با ایمیل آردام ماکس اسپای و یکی با ایمیل ماکسول گفتن که برنامه هفته پیشتون مزخرف بود، بعد گفته شما دوتا کچل با این برنامه تون.
خلاف نمردیم و کچل هم شدیم. باش
گفتم بهت کچلی رو لو نده.
مرجان کشاورزی از کرج،
علی زیایی از مشهد،
محسن معروف محسن بیغم،
یاد فیلم علی بیغم فردین افتادم.
آره امیدوارم که هیچ‌وقت غم نداشته باشی.
شاهین از کرج،
رضا حسینی از دلیجان.
آقا یک نفر یه شعار برای من محمد رضا نوشته.
شعار شعره،
شعار دیگه. خب شعر
بخون.
نوشته محمد زرقامی تو آخر کلامی، محمد کاظمی برای ما لازمی.
حالا چه اینطوری می‌خونی؟
آقا مثل شعار میمونه.
اسمش هم هست احتمالاً سعید هست فکر می‌کنم، از روی آدرس ایمیلش مشخصه.
ملی هم بالاخره از لاک خودش بیرون اومد و یه ایمیل زد.
آها راستی بیتا هم پرسیده بود که با ملی آشتی کردین یا نه.
آره بابا با ملی قهر نیستیم که. لیدا شمس،
همچنین یه ایمیل از مهسا داریم و یه ایمیل هم از سورن از کرمان
و آخرین ایمیل از رضا از قزوین. با ما تماس بگیرید با آدرس jawanan@radiofarda.com
و 2042-02-11-12-41-14 شماره پیامگیر ماست. میخواستم بگم که اگه موافق باشی خانم هایده چند تا ترانه های دو صدایی خونده.
خب
و یکی از این دو صداییش که من
با عارف هستم.
آره دیگه خلاصه خودت که بهتر از من.
آره ترانه نگاه کن رو میگی.
این ترانه رو ایرج جنتی عطایی سروده با آهنگ حسن لشکری.
تو هستی آسمون پر از نوره، غم از غم هزار سال دوره.
الهی نشکنی قلب من و تو که هر کی عاشق قلبش بلوره.
نگاهم تو نگاهم با نگاه قصه داره، نگاهم تو که چشمت قصه های عاشق داره.
دوستان شنونده برنامه نگاه تازه بودین. این برنامه نگاهی داشت به زندگی و آثار خانم هایده، خواننده به نام ایرانی که 20 سال پیش در کالیفرنیای آمریکا درگذشت. این برنامه به بهانه 20مین سالگرد درگذشت خانم هایده بود و اونو همکارانم محمد زرقامی و محمد رضا کاظمی تهیه کرده بودند. و با پایان گرفتن برنامه نگاه تازه به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا میرسیم. از همراهی شما با این مجله و این رادیو سپاسگزارم. همچنان روی همین ایستگاه رادیویی بمانید. راس ساعت 2 بعد از ظهر همچنان با شما خواهم بود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
شبهای سیاهی دور از رخ ماهی، نه یار و نه همراهی جز قطره اشکی، جز شعله آهی، با سوز محبت چه کنم دل، چه کنم دل، چه کنم دل، با آتش حسرت چه کنم دل، چه کنم دل، چه کنم دل، می سوزم و می نالم با حال تباهی، نابرد نصیبی، ناکرد گناهی، ای راحت جان چاره من کن، چاره من کن، به پیامی به نگاهی بر دل زارم ایشم، تو گواهی. شبهای سیاهی دور از رخ ماهی، نه یار و نه همراهی جز قطره اشکی، جز شعله آهی، با سوز محبت چه کنم دل، چه کنم دل، چه کنم دل، با آتش حسرت چه کنم دل، چه کنم دل، چه کنم دل، می سوزم و می نالم با حال تباهی، نابرد نصیبی، ناکرد گناهی، ای راحت جان چاره من کن، چاره من کن، به پیامی به نگاهی بر دل زارم ایشم، تو گواهی.
خشک سیمی، خشک چوبی، خشک پوست، از کجا می آید این آوای دوست؟ بر بالهای موسیقی سنتی ایران تا بلندهای آسمان هنر، همه شب پیش از نیم شب در فردا. We'll be right back.
شب و سکوت گرفتم از تو مهتاب شدم، شدم اونی که تو خواستی، دمدم دنیا دریا تو شبای بی‌ترانه به خیال تو نشستم، اما هرچی دیده بستم تو نیومدی شکستم. هنوز از تو جون میگیرد به شورنگی بپونه، روی گیسوی تو مونده بارونای دونه دونه، تو رو از رویا گرفتم از چراغ و شور و مستی، با تو زندگی ما ساختم توی قلب من نشستی، با تو زندگی ما ساختم توی قلب من نشستی. خواب آلوده یکی با تو طعم سحری داشت، توی باغ خشک خونه دست تو ترانه میداشت، خستگی کوچه گردی بی کسی زندگی سردی، با نفسهای تو میمود با تو نقم نکه دردی. هنوز از تو جون میگیرم عطر شورنگی بپونه، روی گیسوی تو مونده بارونای دونه دونه، تو رو از رویا گرفتم از شراب و شور و مستی، با تو زندگی ما ساختم توی قلب من نشستی، با تو زندگی ما ساختم توی قلب من نشستی، با تو زندگی ما ساختم توی قلب من نشستی. هنوز از تو جون میگیره عطر شورنگی بپونه، روی گیسوی تو مونده بارونای دونه دونه، تو رو از رویا گرفتم از چراغ و شور و مستی، با تو زندگی ما ساختم توی قلب من نشستی، با تو زندگی ما ساختم توی قلب من نشستی.
تازه ها از رادیو فردا.
باب دیلن ستاره افسانه‌ای موسیقی پاپ ماه آوریل امسال تور آسیایی کنسرت‌های خود را با اجرا در کشور تایوان آغاز می‌کند. دیلن در جدیدترین تور جهانی خود در 5 کشور آسیایی به روی صحنه می‌رود. او که صدای اعتراضی جوانان ناراضی دهه 1960 محسوب می شود، کنسرت های خود را در 2 آوریل از تایوان، چین و هنگ کنگ آغاز می کند و با کشورهایی چون ژاپن و کره جنوبی ادامه می دهد. دیلن به ویژه در ژاپن یکی از بزرگترین کنسرت های خود را برگزار می کند و طی 12 شب در 3 شهر مهم این کشور به روی صحنه می رود. طبق برآوردها کنسرت پرماجرای این ستاره 68 ساله موسیقی راک بیش از 2 میلیون دلار هزینه در بر خواهد داشت. دیلن از مشهورترین موسیقیدانان آمریکایی است و برخی از آهنگهای او از سرودهای جنبشهای حقوق مدنی و ضد جنگ به شمار می‌رود.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 2. شنونده ی ترانه شماره 2 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. بیقرار نام این ترانه است به خوانندگی شهریار مسعود. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
رادیو فردا، we'll be right back.
داره بی تو اما همه جا عبی و غم گرفتن قبر آسمونی قصر بازم نداره تو اگه باشی آسمون صافه آسه ها پوشه کوه قافه با تو من بهارم بی تو شور زارم وقتی هست بی تو بم وقتی نیستی بی تو یه قاب شکسته رو دیدارم با تو من بهارم بی تو شور زارم وقتی هست بی تو بم وقتی نیستی بی تو یه قاب شکسته رو دیدارم بی تو اما شب و روز فرقی با هم نداره تو چشای منتظرم سیاهی موندگاره تو اگه باشی ابر رو میبارم دشتای خالی پرگل میشم با تو من بهارم بی تو شور دارم وقتی هست بی تو بم وقتی نیستی بی تو یه قاب شکسته با تو من بهارم بی تو شور دارم وقتی هستی بوبم وقتی نیستی بی تو یه قاب شکسته رو دیوارم
ساعت 19 است به وقت ایران.
پیش از هر چیز نگاهی داریم به مهمترین خبرهای امروز. گزارش‌ها را با گزارشی در مورد ایران آغاز می‌کنیم.
سری هم به جهان فرهنگ می‌زنیم.
و در اینجا نوبت خبرهای ورزشی.
به همراه دیگر همکارانم در رادیو فردا با شما خواهیم بود تا یک ساعت آینده.
وعده ما هر روز ساعت 19 تا 20 به وقت ایران در مجله شامگاهی رادیو فردا.
تازه های جهان دانش.
شنیدن موسیقی موزارت به زنده ماندن نوزادان زودرس کمک می کند. مهمترین چیز برای زنده ماندن نوزادان زودرس قوت گرفتن و زیاد شدن وزن آنهاست. به گفته دانشمندان اسرائیلی، اگر نوزادان زودرس هر روز دست کم 30 دقیقه به موسیقی ولفگانگ آمادئوس موزارت گوش بدهند، کمتر انرژی از دست می‌دهند و وزنشان زودتر زیاد می‌شود. از قرار معلوم این موسیقی نوزادان را آرام می‌کند، آنها با آرامش بیشتری غذا می‌خورند و بیشتر استراحت می‌کنند و در نتیجه در برابر بیماری‌های عفونی و نارسی اندام مقاوم‌تر می‌شوند. دلیل این مسئله برای دانشمندان دقیقاً روشن نیست، اما حدس می‌زنند که چون در موسیقی موزارت عامل تکرار ملودی‌های گوناگون بیشتر است، این موسیقی تأثیر خاصی بر مغز نوزادان می‌گذارد که آنها را آرام می‌کند.
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
که یاد گذشته هاش میفته، چشمونش از گریه اشکالود میشه، تصویری از روزهای رفته میبینه که در اون هر چهره ای نابود میشه، هر پرستویی که به سوی میپره خبر پایون فصلی رو میبره، هر گل تازه‌ای که چشم باز میکنه به خودم میگم که این نیز میگذره 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 کوچه های خاکی تهرون قدیما پرز آواز نشاط بچه ها بود، شهر فرنگی تون دنیای کوچک قصه ها شیرین ترینه